Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. انگاری که گیر افتاده باشیم توی تکرار ثانیه ها. ژوز سارماگو توی رمان کوری شهری رو توصیف میکنه که مردم این شهر مبتلا میشن به اپیدمی کوری، نابینایی. حالا شما همین شهر رو تصور بکنید، اما جمعیت مبتلا شده باشن به اپیدمی همان. همان دیگه چه بیماریه؟ بیماری همان مثل خاکستر روی همه چیز میشینه، رنگ ها رو خاکستری میکنه، تمایزها قابل تشخیص نیست. علائمش علائم رفتاری. فرد صبح که از خواب بیدار میشه سقف رو نگاه میکنه، میگه ای بابا، این که همون سقفه، این که همون خونه است، اینا هم که همون هم خونه هان. همه چیز با گردی از همان پوشیده میشه. از در خونه میای بیرون، همون خیابون، همون ماشین، همون ترافیک، همون آدما. میرسی سر کارت، همون اتاق، همون میز کار، همون شرح کار، همون دردسرای همیشگی. تلو تلو میخوریم بین تکرارها، یه پاندول میشیم آویخته بین شب و روز، بیمزه بیتم، میریم برمیگردیم، میریم برمیگردیم. آونگ شب شد روز شد تو سرمون میزنه و یه دفعه نوبت شب و روزمون تموم میشه و بازی تمام.
پیچیده در کوچه عطر گند نرگس، جلوی خورشید رو تماشا کن اگر بیکاری، اگر بیکاری، اگر مرض داری. کور میخواهی اگر شوی، برو جلوی خورشید رو تماشا کن. شما لطف داری، شما لطف داری. سر به سایه ها مفروش، مدح پایه ها نسرای. روح مادیان فراری شد، روح سرکش جاری شد. پیچیده در کوچه بوی گند نرگس، لذت روزا رو تماشا کن. کمی در ترافیک بمان تا لذت روز رو ببری. ای شب شد، کمی با اطرافیان دعوا کن تا آرامش شب آید. ای صبح شد، ای شب شد، 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 ای سی 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 سی، ای مردی، نارو خوردی.
رفقای من، دقت کردید به این که صورت انسانی در قلم کودکانه چجوری ترسیم میشه؟ اگه به یه بچه بگیم آدم بکش چه چیزی رو روی کاغذ میاره، احتمال خیلی زیاد چشم، چشم، دو ابرو، دماغ و دهن، یه گردو. حالا به مقدار لازم چوب و چوب‌پنبه هم در مواضع ضروری استعمال میکنه و این میشه هیکل آدمیزاد و اونم صورت انسان. به همین سادگی. چرا همینقدر ساده؟ چون آدم مبتدی در ترسیم صورت آدمی به حدود کلی اکتفا میکنه. یه دایره میشه صورت، دو تا نقطه میشه چشم، دو تا خط میشه ابرو. اما اگر همین کودک بخواد سیر بکنه و برسه به مرحله نقاش پخته و حرفه‌ای، اون موقع دیگه انتظار ما چشم چشم دو ابرو نیست، چیزی بیش از این انتظار داریم. دیدید بعضی وقتا ما یک بوم نقاشی میبینیم، مثلا یک پورتری رو میبینیم و هیجان زده میشیم، به قدری این برای ما اعجاب انگیز و زیباست. بعد در توصیفش چی میگیم؟ میگیم این خیلی طبیعیه. چه چیزی داره که خیلی طبیعیه؟ یعنی ما شاخصمون برای اینکه آن پدیده رو به طبیعت نزدیک بدونیم چیه؟ باز سوالم رو یه جور دیگه مطرح بکنم تا بعد برسم به جوابش. وقتی همون تصویر کودکانه رو از انسان میبینیم، گاهی نمیتونیم تشخیص بدیم که این کیه که کشیدی؟ صدا میکنیم یه مامان جون، بابا جون، کی الان تو آوردی رو کاغذ نقاشیش کردی؟ نیاز داریم یه جزئیاتی به تصویر اضافه بشه. فرض کن اگه یه گیس بافته بذاره میگیم خودتو کشیدی؟ اگه دامن گلگل بذاره بگیم مثل مامانو کشیدی؟ سیبیل بذاره بگیم بابا رو کشیدی؟ عینک بذاره بگیم خانم جونو کشیدی؟ برای این که به ما قدرت تشخیص بده و به اون تصویر تشخص بده، یعنی بشه اون ترسیم کلی رو به یک مصداق بیرونی نزدیک کرد، به چه چیزی احتیاج داریم؟ ببین عزیز من، همه این سوال‌ها جوابش میشه به جزئیات. یه جزئیاتی رایت میشه که ما به اون نقاشی میگیم حالا طبیعی شد، چون طبیعت لبریز جزئیاته. باید دیگه از خط و سایه و چین و چروک ها ساده نگذشت. ایناست که تشخص میده. در صورت من حسام یه جزئیاتی وجود داره که اگر این جزئیات رو ازش حذف کنی دیگه صورت من نیست، یک حدود کلیست. آنچه که از من میسازه و از تو همون رعایت جزئیاته. اون سری که ترسیم کودکانه رو بالغ میکنه و میرسونه به یک نقاشی یا پورتری حرفه‌ای و پخته، رعایت انبوهی از جزئیات. من میخوام توی این اپیزود از اهمیت جزئیات و عظمت ذرات صحبت بکنم. اما برای اینکه موضع صحبت مشخص بشه، من و شما بهتر بدونیم که ضرورت و فایده این صحبت چیه، ناگزیرم چند تا مثال دیگه اضافه بکنم و امیدوارم خسته نشید، فقط برای اینه که بدونیم چه اهمیتی داره این موضوع. ابتدای اپیزود رو با چی شروع کردم؟ با تذکری در خصوص بلای عمومی همان. امروز همون روزه، این همون آدمه، اینجا که همون کاره، شهر که همان شهره. چه چیزی ما رو از این همان نجات میده؟ ما که به دنبال لفاظی نیستیم که، یک نیازی ما رو به دنبال مباحث میکشونه. دردی داریم که درمانی رو در گفتگوی پیدا میکنیم. این صحبتهایی که پیش رو داریم قرار کدوم درد ما رو درمان کنه؟ درد همان. ما اگر به جزئیات دقت بکنیم، از نگاه کلی به اطرافمون نجات پیدا میکنیم و سیر تغییرات رو میتونیم تماشا بکنیم و انبوهی از سوالهای بی جوابمون جوابش در همین جزئیات نهفته است. دیدید مثلا میگیم که آقا خانوم، این کتابی که تو خوندی منم خوندم، این کلاسی که تو رفتی منم رفتم، اصلا ما با هم همورودی هستیم، هم دانشکده هستیم، یه استاد دیدیم، یه آب و هوا رو چشیدیم، چرا تو یه چیزهایی داری از این میفهمی که من نمیفهمم؟ جواب در جزئیاته. آقا لپه که همینه، آب که همینه، دیگ که همینه، چرا اون دفعه قیمه انقدر لذیذ شد این بار نشد؟ بله، عناصر یکیه، کلیات یکیه، یه جزئیاتی طعم رو دگرگون میکنه. راه ارتقا توجه به جزئیاته. شما اگه قرار باشه که خط مبتدی بنویسی، مگه به دانش آموز سال اول دبستان چی میگن؟ لوحه نویسی مگه چیه؟ قلم رو میذاری رو کاغذ، صاف میکشی، میشه الف. اگه قرار باشه خوشنویس ممتاز باشی، هم به همین میتونی اکتفا کنی؟ یا حالا ده ها جزئیات میاد وسط، باید حساب نیش قلم و دنگ و نیم دنگ دستت باشه، از زاویه برش سر قلم تا زاویه مچ دست تو مؤثر در الفی که می نویسی. جزئیات حساب دیگه. و شما خودتون از این مثال ها ده ها و ده ها میتونید در ذهنتون حاضر بکنید. یه پیانیست مبتدی انگشتشو فشار بده بر روی کلاویه ها، کارش را میفته؟ اما اگر قرار باشه یه موزیسین حرفه‌ای بشه، جزئیات حسابه. قوز شانش در صدای سازش اثر میذاره. نحوه نشستن نوازنده در برخواستن صدا از ساز مؤثره. پس جزئیاته که به ما تشخص میده. جزئیاته که معدودی انسانها رو به یک نتایجی میرسونه که عمده‌ای از انسانها به اون نتایج نمیرسن. من این پیش درآمد رو میخوام جمع‌بندی بکنم خدمتتون با این توضیحات پایانی. ببینید رفقای من، دیدید یه وقتایی یه فیلمی، یه گفتگویی، خواندن یه کتابی، یه مواجههی گویی ما رو به انسان متفاوتی تبدیل میکنه. چه تحولی در ما ایجاد میشه که به این نگاه دگرگون شده و این بودن متفاوت در حیات میرسیم؟ با اون مثالهایی که تا الان زدم احتمالا جوابی که خواهید داد اینه دیگه، توجه به جزئیات. جواب درستی هم هست، اما این توجه به جزئیات خودش بیانگر نزدیک شدنه. دید ما از دور همیشه شمایل کلی میبینیم، وقتی که نزدیک میشیم انبوهی از ریز مقادیر هم در چشم ما میاد و این نشانه تقربه. این که ما این ورانور از نزدیک شدن، از تقرب، از قرب میشنویم، این قرب حاصل نمیشه مگر اینکه ما عظمت ذرات رو بتونیم حس بکنیم، اهمیت جزئیات رو بتونیم بفهمیم. من در این اپیزود از باب مثال میخوام یک امر بسیار بسیار ریز، جزئی و پرتکراری که پیش چشم همه ما هست رو سعی بکنم با همین پیش درآمد نگاه کنم. یعنی چی؟ یعنی با توجه به جزئیات ببینم در همین امر مختصر آیا حرف مفصلی نهفته هست؟ ببینم آیا واقعاً اون گزاره ابتدایی صدق میکنه و این ذره چنانی که من فکر میکنم عظمت داره؟ اینکه پاسخ این سوال بله هست یا نه خیر موکول باشه به قضاوت شما و پایان اپیزود. تمام که شد بفرمایید بله این ذره عظمت داشت، بفرمایید نه خیلی چیز ناچیزی بود. من میخوام در این اپیزود پیرامون کسره با شما صحبت کنم. چنین بشنوید که گویی کسره که بسیار بسیار دم دست و متداول هست برای ما، داره من و شما رو دعوت میکنه به چی؟ به اینکه قدری بیا نزدیکتر و بیاین تجربه کنیم، ببینیم اگر در آغوش کسره بریم میزبان سخاوتمندی برای ما هست یا نه.
بیقراره بوسم قدری بیا نزدیکتر، دور کن تردید را قدری بیا نزدیکتر، تا خیال چشمهایت می رود آن دورتر، می شود دستم به دستم بی هوا نزدیکتر، بی قراره بوسم قدری بیا نزدیکتر،
هم سفرهای من. شاید این خبری که الان براتون میگم کمی غافلگیر کننده باشه، ولی قدم زنون آهسته آهسته رسیدیم به سال چهارم انسانک. چند روز قبل تولد 3 سالگی انسانک بود و امروزی که این اپیزود رو خدمت شما ضبط میکنم، یعنی ظهر چهارشنبه 17 اسفند ماه سال 1، در روزهای آغازین سال چهارم انسانک هستیم. تو سالهایی که با هم سپری کردیم تجربیاتمون جالب بود، بد نبود. سعی کردیم که زندگی رو، تجربیات زیسته رو با عمقی کمی بیش از معمول ببینیم. گاهی به یک حادثه پرداختیم، گاهی به یک کتاب، گاهی به یک پاراگراف، گاهی به خود کلمه. یادتون میاد اپیزود در اعماق کلمات رو؟ و بعد پیشتر رفتیم حتی به یک حرف. خیلی از شما احتمالاً اپیزود آ رو شنیدید. مدت‌ها با خودم فکر می‌کردم که آیا کار به همینجا تمام میشه؟ یا میشه از این جزئی نگرتر هم بود؟ میشه به پای ذرات نشست و حرف اونها رو هم شنید؟ چنین شد که تصمیم گرفتم که پیرامون یک حرکت، یک صدا فکر بکنم و اون چیزهایی که به ذهنم اومده رو با شما تقسیم کنم. از اینجا به بعد اپیزود رو میخوام از زبان کسره روایت کنم. فرض بکنیم که به دور کسره حلقه زدیم و کسره مشغول صحبت و ما سراپا گوش. سلام رفقای من، من آنم که چنان در ذهنتون چیزم که وقتی نقشم رو روی کاور این اپیزود دیدی نتونستی بخونی. یه خط مورب، خب چیکارش کنیم؟ بعضیاتون گفتین این ا رو چطور تونستی تلفظ بکنی؟ از افزودن چیزی بر واقعیت، مفروض گرفتن آن چیزی که نیست، توی این تصور کردی یا شاید یک الف و من رو به او منتسب کردی تا خواندنی بشم. بیا اندیشیدن و تفکر رو از همین عجز آغاز کنیم. اصلا شاید ناتوانی و عجز که ما رو ناگزیر به تفکر کرده. گرچه که ما در پی آسایش هستیم که تفکر کنیم، ولی شاید آنجا که عجز نباشه انگیزه و طلبی برای تفکر نیست. خب میدونی چی شد که نتونستی من رو بخونی؟ چون من چیزی نیستم بدون پیرامونم. اگر پیرامونی نباشه من نیستم. تو درسای ادبیاتتون به من چی میگفتید؟ میگفتید حرکت دیگه، من حرکتم. خب مگه حرکت بدون متحرک معنا داره؟ حرکت طوری از بودن متحرکه. اگر نباشه حرفی که میزبانی بکنه من رو، من خواندنی نیستم. اما آیا این بدان معناست که من ناچیزم؟ نه، من هستم. چون اگر حرفی باشه که حرکت نداشته باشم، خواندنی نیست. عالم مجال خواندن حرکت هاست. مثلا بعضیا به من میگن صدا. آره من صدام، من صدای حروفم. شما حروف رو به صداشون میخوانید. به این فکر کردی که نسبت بین حرکت و صدا چیه؟ و شاید همین هم تلنگر دیگریه برای توجه به رابطه بین حرکت و صدا. حرکت است که صدا داره. این صدای سازی که ما داریم میشنویم حاصل ارتعاش رشته سیمه، حاصل کوبش مزرابه. جنبش مزراب از کجا میاد؟ از دست نوازنده. جنبش دست نوازنده از کجا میاد؟ از اراده او، از مشقش، از تمرینش. اراده او از کجا میاد؟ قرار شد کمی بیش از معمول عمیق بشیم. به همین خاطر من کسره نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، ولی همین حرکت رو پی بگیری، این سلسله حرکت رو بریم، از محرکی به محرک دیگر به کجا میرسیم، اینم قابل فکره. اما القصه من یک حرکتم و تو صدای من رو میشنوی و البته انبوهی متحرک دیگر در این عالم هست که تو صداش رو نمیشنوی. راستی فلانی، تویی که نشستی به پای من کسره داری حرفم رو میشنوی، آیا تو صدای غلطیدن عشق بر روی گونه رو میشنوی؟ آیا تو صدای حرکت ابرها رو میشنوی؟ آیا تو صدای برهم خوردن پلک ها رو میشنوی؟ آیا بقیه حرکت ها بی صدا هستند و فقط آنچه تو میشنوی صداست؟ یا بالعکس جهان انبوهی از صداهاست و تو ناشنوایی؟ ما در میان انبوهی ناشنوایی، سهممون مختصری از شنیدنه. انگار که همه ناشنواییم، فقط میزان ناشنوایی هامون با هم فرق داره. یه حد متعارفش میشه شنوایی انسان، یه حد متعارفش میشه شنوایی سگ، چه بسا یه حدی از شنوایی نصیب گیاهان باشه، نمیدونیم. القصه این که من حرکتم، یکی از اعضای خانواده چند نفره؟ احتمالا میگین سه نفر. فتحه، کسره، زمه. ولی از من بشنو که نه والا، ما چهار نفریم. یه عضو دیگری هم در خانواده ما هست که از بس مأنوس به سکوته که جز اهلشون رو نمیشناسن. اسمش چیه؟ اسمش سکونه. اینکه سکون چیه و چه حرفهایی برای گفتن داره باید از خودش بشنوی. باید به زبان سکوت آشنا باشی که بتونی با سکون حرف بزنی. چنان که حرفهای فتحه رو باید ازش بشنوی، حرفهای زمه رو باید ازش بشنوی. تو امروز مهمان من کسری. فقط انقدر مختصر بهت بگم که فرق سکون با جمود اینه که جمود قوه حرکت نداره، اراده ای نیست. اراده ای اگر داشته باشه متعلقی نداره که حرکت کنه، ولی سکون میتواند و میماند. سکون اراده اتکاء به صدای پیشین و پسینه. سکون اون چیزی است که به ما فرصت میده که فتح ها و زمه ها و کسره ها رو درک بکنیم، گاه مشدد بفهمیم، شدت حضور دیگر چیزی رو درک کنیم. پس سکون حرکته، چون توانه، چون امکانه، برخلاف جمود که امکان حرکت نداره. الان مثل توی فلانی که مخاطب من هستی و نشستی داری حرفای کسره رو گوش میدی، اگر کسی از من بپرسه که این خانم، این آقا حرکتش چیه، میگم او ساکنه، نشسته که بشنود. نمیگم او جامده،
چون استطاعت و توان حرکت داره، اراده برماندن کرده. خب حالا من قصم از سکون نیست، میخوام سرگذشت خودم رو برات تعریف بکنم، میخوام از کسره برات بگم. مستمع جانکم، من کسره همین مختصری که در برابر تو ایستاده و داره این قصه رو برات تعریف میکنه، بار بزرگی بر دوش میکشم. من در این هستی کار مهمی بر عهده دارم. اون کار میدونی چیه؟ نسبت برقرار کردن میان هستنده ها، واسط شدن میان کلمات. مثل فلانی، اگر از تو بپرسم کی هستی و بخوای در این که هستم به ساده ترین پاسخ اکتفا کنی، اسم فامیلت رو بگی، چی میگی؟ من چی میگم؟ من میگم حسام ایپکچی. خب حالا کسره میگه دیدی؟ دیدی اگر من نبودم که بین حسام و ایپکچی نسبت برقرار بکنم لنگ بود؟ چنان که اگه ازت بپرسم این میوه چیه رو میزت؟ میگی سیب سرخ. این خطا چیه اینجا کنار دستت؟ یادداشت من. و اگر ازت بپرسم درباره چی نوشتی؟ میگم در شرح تو. میبینی بین همه اینها کسره قرار میگیره و این کسره است که مثل یک نخ داریم کلمات رو برهم میدوزه. چه بسا اعضای دیگر خانواده هم همین کار رو میکنن. تو وقتی میگی گل و بلبل داری با ذمه اینها رو به هم میدوزی. وقتی میگی گل روز یعنی داری با کسره اینها رو به هم میدوزی. و ما حرکتهای متفاوتی هستیم که معانی متفاوتی در پی داریم. حالا اینجاست که سکون هم برای تو حرکت بودنش آشکار میشه. باز میگم من حرفم از خودمه، من از کسره میخوام حرف بزنم. ولی وقتی میگیم کسره نحوه‌ای از اتصال بین کلماته، ضمه نحوه دیگری از اتصال، اون وقت سکون چی میشه؟ سکون بیانش با من و تو اینه که اندکی بنشین، یکم صبر کن، بر همینجا بمان. بمان هم حرکته، چنان که برو هم حرکت. حالا تو اندکی بنشین، اندکی تأمل کن تا من کار کرده خودم رو در اتصال بین کلمات برات بگم. آیا می دانستی که من کسره رو فقط در بین کلمات تجربه نکردی؟ بلکه تو با من در میانه اعداد هم آشنایی داری؟ به همین شکل و شمایل کمی درشت‌تر. شماها ریاضی خوندید؟ وقتی بهتون گفتن کسر سه پنجم چجوری نوشتید؟ سه کسر بر روی پنج، درسته؟ همین انحنا، همین خط کج که بهش میگی کسره، منو باهاش صدا میکنی، وقتی میبری در اعداد میذاری بین دو عدد. خب من کارم همینه دیگه، تو با من آشنایی. ها الان گاه یه جرقه خورد در ذهنت، چی شد؟ ندانستهی به دانسته هات اضافه شد؟ نه والا، فقط قفلتی کنار رفت. یه چیزی که میدونستی همینجوری جلو دستت بود، تو ریاضی چهارم پنجم دبستانم پاس کرده بودی، که ندانسته نیست، دانسته است. هم متوجه دانسته ها نیستیم، در اعماق دانسته ها غور نمی کنیم. حالا دیدی من همونم؟ کار من میدونی چیه؟ کار من اینه که بهت بگم کلمه دومی که میاد صورتی از صورتهای این مخرجه. یعنی چی؟ یعنی اگر گفتی حسام ایپکچی، یعنی یه طایفه‌ای داریم به نام ایپکچی، یه حسامش توی، یک صورتی از اون مخرج توی. گفتی گل روز، گفتی گل نرگس، یعنی ما یک مفهومی داریم به نام گل که این نرگسش، اینم مریمش. صورتی از این گل چنین است. وقتی میگی دفتر من، یعنی انبوهی اگر دفتر در عالم هست، اینی از آن منه. کسری از مفهوم کلی دفتر نزد منه. حالا فهمیدی چرا به من میگن کسره؟ چون من یک مصداق رو کسر میکنم از یک کلیت. همونطور که تو ریاضی میگیم یک سوم یعنی از یک مجموعه ستایی دونش، اونم کسره. اگه بگیم ماشین پراید، یعنی از مجموعه ماشین ها یک پراید، و اگه بگی پراید من، یعنی از مجموعه پراید هامون یه دونش که مال منه. کسری از یک کلی، این کار منه. و اگر من نباشم تو اصلا نمیتونی از مفاهیم کلی سیر بکنی و به مصادیق عینی برسی. منم که در میانم. خب من راستی داشتم اول اپیزود صحبتاتو میشنیدم. آقای محترمی که اونجا نشستی اول اپیزود داشتی میگفتی که صورت انسان چنین و چنان، در قلم کودکان کلیات، در قلم بزرگ سالان جزئیات. حالا تو بگو ببینم، وقتی از صورت داری صحبت میکنی، مخرج این کسر چیه؟ درسته؟ تو وقتی میگی صورت آدم، یعنی این یک صورته. مگه در ریاضی همینو نمیگیم صورت و مخرج؟ این صورتی از یک مخرج کلی است. مخرج کجاست؟ و بذار همینجا بهت یک راز دیگری رو بگم. ما به کلیات موضوعات دسترسی نداریم، ما همواره به صورتی از اونها نظر میکنیم. حالا دوست داری بگم که افلاطون وقتی از مثل افلاطونی میگفت داشت با من کسره کشتی میگرفت؟ او حرفش این بود، میگفتش که میگی گل سوسن، پس تو باید یک مفهوم کلی به نام گل یه جایی داشته باشی که صورتهاشو داری در این عالم میبینی. هر چیزی که تو در این عالم میبینی صورته. ما فقط به صورتها دسترسی داریم. پس تو مخرج کسر رو نمیبینی. مخرج کجاست؟ او در پشت سر من کسر است. و حالا تو به اون عالمی که پشت سر من هست هرچه میخوایی بگی بگو. ولی باید در یک جایی مفهوم کلی در مخرج باشه که در اینجا تو مصداقی از اون رو اشاره میکنی. تو هر درختی که بهش اشاره کنی صورتی از درخت هاست. درخت نارون، درخت انجیر، درخت انار، همه اینا که با کسره میگی. درخت سرو صورته. خود درخت کجاست؟ کلیتی به نام درخت کجاست الان؟ ها قرار شد من مختصر بگم. خیلی خب، پس با افلاطون کاری ندارم. فقط یه چیزی بگم بچه‌هایی که نشستید پای صحبت من کسره، میدونستید نومن و فنومن کانتی هم پشت سر من در میاد؟ کانت میگفت شما همه این چیزهایی که دارید میبینید یک پدیده است، یک فنومنه. ما دسترسی به شیء فی نفسه و اون حقیقتی که در پشت ماجرا هست نداریم. ما یه چیزهایی رو داریم در محسوسات خودمون درک میکنیم. میدونی منظورش چی بود؟ بابا با من کار داشت. داشت راجع به من حرف میزد. میگفت ما یه چیزی پس از کسره رو میبینیم. و اون پیش از کسره رو بهش چی میگفت؟ میگفت شیء فی نفسه، میشد جهان نومنها. ها باورت نمیشد من کسره اینقدر حرف داشته باشم در راستین؟ حالا بیا برات بگم. میدونی شوپنهاور وقتی کتابش شروع کرد به نوشتن از من شروع کرد، یه اثر فاخری داره که تنها کتاب اصلیشه، اسمش هم گذاشته جهان همچون اراده و تصور. جمله اولش چیه؟ میگه جهان تصور من است. خب حالا که تو با کسر آشنایی بگو ببینم، جهانی که او داره ترسیم میکنه جهان صورت یا جهان مخرجه؟ جهان تصور من است کدومشه؟ صورت دیگه. ها ماشاءالله، پس اون یکیش کو؟ مگه میشه کسر رو بدون مخرج تعریف کرد؟ اینو من بهش گفتم، من کسره رفتم به شوپنهاور گفتم که بابا نمیشه که فقط راجع به صورتش حرف بزنی. او هم قبول کرد. پس یه مخرجی هم مفروض میگیرم، به اون میگم جهان همچون اراده. تو وقتی میری کتاب جهان همچون اراده و تصور میخونی، شرح کسره میخونی. بابا تو با من مشغولی. بست شد یا بازم بگم؟ بذار از حرفهای نظری بیام بیرون، در عمل باهات صحبت بکنم. تو کسری از این عالم هستی، تو به کسری از این عالم دسترسی داری، و تو هر وقت در مورد چیزی صحبت میکنی در باب کسری از این عالم حرف میزنی، و حتی در باب کسری از اون معنا حرف میزنی. حق طلبی میکنی؟ حق چه میطلبی؟ حق زن، حق مرد، حق کودک، حق طبیعت، حق حیوان؟ چه چیزی بین حق و همه اون کلمات بعدی که تو میگی ارتباط برقرار میکنه؟ کسره. تو وقتی داری حق با کسره رو مطالبه میکنی، جزئی از حق رو داری طلب میکنی. پس اگر که رفتی بعدن اون اپیزود آداب حق طلبی این آقا رو گوش دادی، یادت باشه هر حقی که طلب کنی کسری از حقه. پس نمیتونی دیگری رو کتمان کنی، اونم یک کسریشو برداشته، تو هم یک کسریشو برداشتی. تضادی با هم ندارید، بلکه متمم همید، تمام کننده همید. همه کسرن. جامعه اهل حق اونیه که هم حق کودکش فریاد زن داره، هم حق زنش، هم حق مردش، هم حق کارگرش، هم حق کارفرماش. همه این پس از کسرها باید در کنار هم جمع بشه که صورت به جامعیت برسه. حتی فرض کن که کلمه حق رو مطلق استفاده کنی، بگی حق، من حق میطلبم. اگرم ازت بپرسن حق چی، میگی برو بابا من این اپیزود رو شنیدم، کسرشو نمیگم، حق. حتی در اینجا هم یک کسری مفروضه. چرا؟ چون تو هر کلمه‌ای که به زبان بیاری بعدش یه براکت اومده. حق تو براکت اینه، به فهم تا به امروز من. هر کسی، هر بشری، هر کلمه‌ای که به زبان آورد این براکت باهاش هست، ولی اینکه تلفظ نکنه. خب در راه کی قدم برمی‌داری؟ در راه خدا؟ کدوم خدا؟ براکت، خدای در فهم تا به امروز من. همه با کسرهاتون مشغولید. حالا کلمه رو دقت کن، همه کسر دارید. اصلا جامعه انسانی در پی درک کسره شکل میگیره. مفهوم مردم وابسته به درک معنای کسره است. مردم واژه‌ایه که مفرد نمیشه. چرا؟ چون حاصل جمع انبوهی از صورتها در کنار همدیگه میشود مردم، و هر کدوم از افراد کسری از مردمن، هر کدوم از عقول کسری از عقلانیتن. ابله اون کسی که نمیدونه کسره، و وقتی ندونه کسره فکر میکنه یک اراده خودش رو باید بر یک جمعیتی غالب کنه. نمیفهمه دیگه، کسر رو نمیفهمه، همین من مختصر رو نمیفهمه، که البته الان به این شرح دیدیم چقدر مفصله. اگر کسره رو بفهمیم، در میابیم که در جامعه بشری همه اقلیتیم. بعضن توی گفتگوها و مجادلات اجتماعی و سیاسی بحث حقوق اقلیت میشه و غلبه اکثریت. از من کسره به عنوان یک پرسش این به یادگار بمونه نزد شما که اصلا ممکنه جامعه‌ای بدون اکثریت باشه؟ ممکنه همون خودی که تو فرض میکنی اکثریتی هم اقلیت باشی؟ از کجا معلوم؟ چون تو با همه اکثریت بودنت از اجتماع بقیه اقلیت‌ها کوچکتری. یعنی اگه همه اقلیت‌ها با هم متحد بشن، اونا میشن اکثریت، تو میشه اقلیت. پس اگر روزی به تذکر دادن که حقوق یعنی حقوق اقلیت، فکر نکن این ترحم تو به دیگرانه، بلکه بدون این توجه تو به خودته، چون تو خودت اکنون اقلیتی. فقط این اقلیت بودنت متجلی نشده، کافیه بقیه متحد بشن تا تو پی ببری به اقل بودن خودت. پس قبل از این که به روت بیارن، حقوق اقلیت رو رعایت کن. ها دیدی عزیز من، دیدی چقدر حرف دارم من کسره؟ الان دیگه کسره خسته شد، دیگه نمیتونه بیشتر توضیح بده. تا آخر حرفینم یادم رفت بگم، آقای محترم، شمایی که پادکست انسانک میسازی، چند وقت پیش پیله کرده بودی به یکی بود یکی نبود، بعد مردمو گذاشتی سر کار، چجوری هم یک بود هم یک نبود؟ خب پسر جان، تو اگه کسره بلد بودی مردمو نمیذاشتی سر کار، چون این یک اول با یک دوم میتونه متفاوت باشه. شما یه وقتی میفرمایی یک بر روی یک، یعنی نسبت یک یکم داری میگی، این میشه یکی بود، چون یک یکم یعنی بود کامل. یه وقت میفرمایید که یک بر روی بی‌نهایت، این میشه یکی نبود. به اولی میگن احد، دومی میگن واحد. با بیشتر از اینا حرف هست برای گفتن دیگه، ولی به این اکتفا کنیم. چقدر حرف داشت کسره، نه؟ حالا قبول دارید که ذرات عظمت دارن؟
شهر من رقص کوچه هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. به صداهای دور گوش می‌دهم، از دور به صدای من گوش می‌دهند. من زنده‌ام، فریاد من بی جواب نیست. قلب خوب تو جواب فریاد من است. مرغ صدا طلایی من در شاخ و برگ خانه توست. نازنین، جامه خوبت را بپوش، عشق ما را دوست می دارد. من با تو رؤیایم را در بیداری دنبال می گیرم. من شعر را از حقیقت پیشانی تو در می یابم. با من از روشنی حرف می زنی یا از انسان که خویشاوند همه خدا هاست. با تو من دیگر در سحر رؤیاهایم تنها نیستم.
اپیزود 45 انسانک و البته سال 1401 انسانک رو به این چند دقیقه ختم میکنم. غرضم در این اپیزود پرداختن به عظمت و اصالت ذره بود. اگر فرصت زیستن باشه در اپیزودهای بعدی خدمت شما عرض میکنم که چقدر توجه به اصالت و عظمت ذره برای من تونسته وساطت بکنه که حل مسئله بکنم. اینو بعدتر فرصتی بود میگم خدمت شما. اما توی این اپیزود به کسره پرداختم از دو شأن. یک شأنش این که خودش در میان حروف و حرکات و صداها یک ذره است، جزئی که شاید به نظر بی مقدار بیاد. اما ما در این اپیزود بیشتر پیرامون یک نقش از نقش‌های کسره تعمق کردیم، یعنی کسره ربط بین دو کلمه، و اگر با من موافق باشید برامون بابی بود، دری شد که منظره جدیدی ببینیم و حرف‌های تازه‌ای رو بتونیم به هم ببافیم. این رو از این جهت عرض می‌کنم بافتن که دعوای بین یافتن و بافتن رو بیهوده می‌دونم. یه وقتایی ازم سوال میکنن که ما اگر داریم تأمل میکنیم به دنبال یافتنیم یا به دنبال بافتن. چنانی که من میفهمم شأن انسانی بافتن یافته هاست. ما چیزهایی رو پیدا میکنیم و از در هم آمیختن اینها به طعم جدید میرسیم. مگه آشپزی همین نیست؟ مگه شیمیدان همین کار رو نمیکنه؟ کدوم انسانی تونسته چیزی رو از نبود بود بکنه؟ کار انسان اینه که از در همامیختن بودها صنعت جدید، هنر جدید، خلق جدیدی رو ایجاد بکنه. از در همامیزی مواد به آلیاژ جدیدی برسه. از در همامیزی رنگها به رنگ جدیدی برسه. اما رنگ نخستین که از انسان نیست، ماده نخستین که از انسان نیست. پس ما اولا کارمون یافتنه و سپس بافتن یافته ها. و من چنین چشیدم که به واسطه این کسره تونستم انبوهی از یافته‌های قبلیم رو به هم ببافم، چنانی که بر روی هم بنشینه، همدیگر رو تصدیق بکنه. پس این یک شأن از شؤون کسره بود. یه شأن دیگه‌ای که تو این اپیزود به کسره پرداختم از باب اشاره وجودیشه، این که ما کسری از یک عظمت بزرگیم. ما ذره‌ای از یک پیکره لایتناهی هستیم. این خیلی میتونه کمک بکنه برای من فهم اثرگذاری این یک گزاره. فقط یک اشاره عرض بکنم الان خدمت شما، ولی باز این هم باشه وعده ما اگر که فرصتی شد بیشتر با هم دیگه بهش فکر بکنیم و حرفمون رو با هم در میون بذاریم در ادامه راه انسانک. چنانی که من از این مسئله ذره میفهمم، چینش اخلاق بر مبنای برابری عالی ترین سطح نظر و اخلاق نیست. انسان مبتدیه که فکر میکنه برابری به منزله فضیلت اخلاقیه، چون به افضلش نرسیده، چون به بزرگترش نرسیده. این که شما میبینید ما مجبوریم این روزها سر برابری و تساوی چانه زنی بکنیم، به خاطر اینکه خیلی در ابتدای خطیم. مبنای برابری چیه؟ مبنای برابری حب ذاته، یعنی تو چون خودت رو دوست داری پس دیگران رو هم دوست داشتنی میدونی. چون سنگ محک خودتی، وقتی میخوای دیگری رو هم ارزنده بدونی بهش میگی تو رو هم با خودم برابر میدونم. یعنی خشت زیرینش، مقدمه ابتدایش اینه که منم که محورم، منم که شاخصم. این مال انسان مبتدیه، انسانی که فرزانه زندگی میکنه، که من بهش میگم انسان فرزی با زیره، با زی زندگی. این از حب کل به حب جزء میرسه و تک تک ذرات براش هم اصالت دارن هم عظمت دارن. اینکه شما میبینید در طول تاریخ خیلی از بزرگترها توصیه کردن آنچه بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند، این از گرفتاریشون بوده، چون با انسان مبتدی روبرو بودن. و الا برای انسانی که فضیلت اخلاقی رو طی کرده باشه، مبنای اخلاق حب نفس نیست، حب کل، اشراف بر ذره بودن خوده و اشراف به اصالت ذره است. مثال بزنم براتون. فرض بفرمایید که یه پدری هست که پدر فرتوت بخیل انزوا طلبی است. برای خودش به این جنبندی رسیده که میخوام این گونه زندگی کنم. بعد اگر او برگرده به فرزندانش بگه که من آنچه بر خود میپسندم بر شما هم میپسندم، پس شما هم مثل من در تنگنا و در عزلت و در تنهایی و سرکوب زندگی بکنید، آیا به فهم شما این پدر داره اخلاقی رفتار میکنه؟ اگر به اون قاعده نگاه بکنی، خب آنچه بر خود میپسنده بر دیگران هم میپسنده، اما اگر به مبنای اصالت و عظمت ذرات نگاه بکنیم، اونگاه به پدر میگیم که تو یک ذره‌ای هستی در این هستی، چنان که من هستم تو چنانی که فهم کردی زندگی میکنی و من چنانی که فهم میکنم باید زندگی بکنم. اینجا اگر تو به من بگی که آنچه بر خود میپسندم بر تو هم میپسندم، در دل تو رو تقبیح میکنم، تو بسیار غلط میکنی که در عمل مدعی الوهیت هستی و فکر میکنی ما برای چون تو بودن هست شدیم. اگر به آفرینش معتقدی، چنین برداشت کنی که ما را آفریده اند که مثل تو باشیم. این ادعای الوهیت، این خود خداپنداریه. به همین خاطر کسی با چنین مبانی فکری اگر جوانی رو به پیری برسونه به طاعت و شانش خم بشه در عبادت، چون عبادت خود کرده، ذره‌ای به تواضعش اضافه نمیشه، چون سرش به سمت خودش خم بوده، یک عمر رو در نوازش خودش به پیری رسونده. به همین جهته که از تواضع بی بهره است. این هم وعده من و شما که به تواضع فکر کنیم، تواضع هم با همین عظمت و اصالت ذره قابل اندیشیدن میشه. تواضع قرائتوار نیست که ما گردن کج کنیم، خودمون رو لوس بکنیم، یه سری جملات بی در پیکری به خودمون نسبت بگیم، بگیم آخه من متواضعم. نه، تواضع یک فهم آنتولوژیک هستی شناسانه است. انسان متواضع هستی رو به گونه‌ای میفهمه که به تواضع میرسه، نه اینکه یه سری قرتی بازی و ادا اطوار از خودش در کنه بگه حالا من متواضعم. بنابراین این مسئله اصالت و عظمت ذره به فهمم مهم آمد و با شما طرح کردم که با همدیگه بهش فکر کنیم، ببینیم میتونیم چیزهای بیشتری ازش استحصال کنیم و به دست بیاریم یا نه. و اما اختتام کلامم این چند جمله. ببینید، چه بسا هستی از قواعد یکسانی تبعیت میکنه و اگر امروز عالمان و اندیشمندان فیزیک برای دستیابی به انرژی‌های بزرگ مشغول استخراج انرژی از کوچکترین ذرات ماده هستند که بهش میگیم انرژی هسته‌ای، چه بسا در سطح‌های دیگری هم همین فرمول پاسخ بده. یعنی چی؟ یعنی ما حتی اگر فرزندان شوم‌آباد و دشوار زمانه روزگار هم باشیم، دستیابی به یک انرژی بسیار بزرگ برامون امکان پذیر میشه، اما به یک شرط. شرطش اینه که بتونیم عظمت ذره رو درک بکنیم و ذره ها ما رو خوشنود بکنن، انگیزه زیستن رو از جزئیات، از چیزهای کوچولو کوچولو بتونیم به دست بیاریم. کسی که میتونه از ذره انرژی بگیره و ریز مقضی داشته باشه و از بهانه های خرد بهای بزرگ استخراج بکنه، این به یک منبع تمام ناشدنی برای خوشحالی و خوشنودی متصله. به همین جهت امید دارم که اپیزود 45 به ما این مهارت رو بده که بتونیم صدای هزار ذره جزئی رو بشنویم که روز تا شب به ما زنده باد میگن و زندگی زیستن در میان جهانی است که ذره ذره او به ما زنده باد میگن. زنده باشید.
زنده باد بال خدا که فرو میافتد و درست روی شانه من مینشیند. زنده باد. زنده باد آفتاب سحر که سرش را میچرخاند، پیدایت میکند و تلعلوی اولش را برای تو پست میکند. زنده باد. زنده باد دفتر مشق من که بین این همه کاغذ فقط برای تو شعر جذب میکند. زنده باد. زنده باد سنگ های خیابان ها که بین این همه کفش فقط از کفش تو عکس می گیرن و برای عارفان برهنه پای روز جزا می فرستند. زنده باد عشق تو محبوبم، زنده باد که خیالم را انقدر دور می برد که برای حیات این مردم معنایی پیدا کند. آهی زندگی، دیدی چه سرت آوردیم؟ دیدی چه سرت آوردیم؟
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.